خدا عبادت میشه و به سبب او بهشت کسب میشه. یعنی در حقیقت هدایت صحیح و درست بشر توسط او صورت میگیره، هدایت به کلیات که او مخصوصیات رو تو فرمایشات معصومین و قرآن میریم به دست میگیره. فرمودن پیامبر گرامی اسلام خداوند متعال اول چیزی که خلق کرد عقل بود، بهش گفت برو، رفت، گفت بیا، آمد. یعنی عقل فقط فرمان خدا رو میبره،
عقل سلیم فرمان.
بله، وقتی تو وجود انسان از عقلش استفاده بکنه، اون چی که فرمان خداست به انسان میگه دقیقا راهنمایی خدا اینو از تو میخواد، این رو باید توجه بهش بکنی. اون وقت کسب عقل هم به سبب استفاده از اوست. وقتی که انسان بهره میگیره ازش، هی زیاد میشه، چون از چیزهاییست که نعمتهاییست که هی زیادش میکنه خدا. البته به طور کلی عقل اصلی رو خداوند متعال به آقای خلقت داد، پیغمبر گرامی اسلام. لذا خواسته ای که ما امروز از خدا داریم اینه که خدایا در این ماه مبارک رمضان که دعا مستجابه، من خواستم این هستش که اولا حافظه خوبی بهم بده، چون حافظه بهرهگیری هاییست که انسان در درونش میاد، علم و اطلاعات و آگاهی که لازم داره بمونه، چون اگه یادمون بره مشکلات برخورد میکنیم. همین دعایی که توصیه شده بعد از نماز صبح بخونیم، سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، این فرمودن برای تقویت حافظه خیلی خوبه. خود قرآن خوندن، آیت الکرسی، حفظ قرآن، اینقدر توصیه شده که این حافظه تقویت بشه.
این کمک عقل میاد.
بله، تو خوراکی ها تعلیم کردن بخورین، اینا حافظه رو زیاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که میاد اطلاعات و آگاهی، این کمک میکنه انسان رو در اون هدایت عقل. چون وقتی که فرمایشات و دستورات میاد تو حافظه میمونه، من الان آمادگی دارم وقتی که هدایت میکنه منو عقل به سوی کلی به سمت خدا، حالا وظیفم چیه؟ وظیفم رو تو حافظه ای که کسب علم کردم ازش استفاده میکنم. لذا تو خواسته اول ذهن رو میخوایم، حافظه رو میخوایم، بعد بیداری عقل رو، که بعد حالا که حافظه آمد و من علم کسب کردم تو وجودم آمد، عقل به محضی که منو هدایت میکنه، من الان دارم وظیفه و تکلیفم که چیه، این مهمه. خب توجهاتی هم داده میشه در این حال، یعنی استفاده از عقل و زیاد شدن عقل منوط به کسب علم و معارف دینیه. انسان معارفشو بالا ببره، فقهشو بلد باشه، دستورات و احکام حلال و حرامشو بدونه، اینا رو که بدونه، وقت عقل قشنگ راه نماییش میکنه و هدایتش میکنه به اون سمت.
شنونده طعم غزل ما هستید در خدمت استاد سید علی خاتمی خانساری. استاد، من میتونم اینطور جمع ببندم که عاقل بودن یعنی آن تعبد الهی که من رو به سمت بهشت هدایت بکنه؟
احسن، یعنی دقیقا همین فرمایش ما صادق صلوات الله و سلام علیه که وقتی انسان تبعیت از عقل میکنه، انسان رو به سوی خدا میبره، یعنی همون بندگی که خدا میخواد، همونی که هدف خلقته. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقتی این باشه، خب بله، عقل داره انسان رو میبره به سوی عبودیت، نتیجه کار میشه بهشت، اون پاداش الهی.
انشاءالله وعده ما و شما همه روز داران در بهشت اعلی علیین و در کنار مقربین. فردا انشاءالله اطاعت و یاد خدا رو با هم صحبت خواهیم کرد.
این که در توصیه بزرگان اومده که به هوش باشید یعنی چه؟
اگر انسان دقت نکنه، هوشیار نباشه، چه بسا اسیر نقشه ها و توطئه های شیاطین بشه، شیاطین جنی و انسی، که انسان را از مسیر حق و راه درست و سعادت منحرف میکنه. به هوش بودن بیشتر در مباحث دینی و قرآنی و اسلامی بیشتر در برابر غفلت به کار میره، یعنی انسان غافل نشه.
بیداری آدم ها به چیه؟
همین هوشیار باشه و انسان عاقل معمولا باید متذکر باشه و یاد هدف آفرینش خودش باشه، راه های رسیدن به سعادت و کمال باشه و که در غیر این صورت اهل ذکر بهش نمیگن و مسیر را گم میکنه و راه انحراف کشیده میشه.
نشونه یه دل بیدار چیه؟
دل بیدار که در واقع هم منظور شاید دل هوشیار و آگاه باشه این است که اهل هدر دادن وقت و فرصتش نباشه، اهل راه‌های خلاف نباشه، اهل فساد نباشه، عاقلانه تصمیم بگیره، هوشیار باشه و دلش زنده باشه. دل بیدار یعنی منظور بیشتر شاید همون دل زنده و هوشیار و اهل فکر و تأمل، نه اهل غفلت و اینها فراموشی و اینجوری.
با بهاریم همه، ابر خطا پوش ببار.
بازم صدای ربنا میپیچه تو مناره ها، دل نجیب و پاک تو میبره تا ستاره ها. رو سفره های سادگی روزتو افطار میکنی، دلت رو از دلالی ها دوباره سرشار میکنی، دوباره سرشار میکنی. پیش تموم عاشقان عزیز و محترم میشی، میشینی پیش آینه ها با اونا هم قصر میشی. تو کوچه های شب زده صدای پای نور میاد، حس میکنی مسافر از جاده های دور میاد، از جاده های دور میاد. دوست داری پردا که میشه یه جور دیگه نگات کنم، کاری کنی که بعد از این فرشته ها دعات کنن. دوست داری فردا که میشه یه جور دیگه نگات کنن، کاری کنی که بعد از این فرشته ها دعات کنن. خدای آب و روشنی راهو به ما نشون بده، به ما اسیرای زمین یه تیکه آسمون بده، یه تیکه آسمون بده. خدای آب و روشنی راهو به ما نشون بده، به ما اسیرای زمین یه تیکه آسمون بده، یه تیکه آسمون بده.
دری را گشودند به وسعت دامنه اجابت، سفره ای را گستردند به بیکرانگی یک دعوت عاشقانه، سلامی را منتظر نشستند به نیازمندی یک بنده، یک من و یک تو بخشنده، رخصت دادند به نجیبانه ترین نگاه معصومی که پناهی جز این آستان غنی نیافته است. سلام بر رمضان.
ای آرزوترین بهار.
در لحظه لحظه های تنفس، در ثانیه های تپش، یادم نرود که همه عالم محضر اوست.
السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا میان مردم. این یه جمله اگه باور من بشه، باور من بشه که امام زمان به زندگی من اشراف داره، باور درون من بشه که اعمال من به عرض امام زمان علیه السلام میرسه، اینو باور کنم من.
برادرا، عزیزان، رفقا، ما در زمان حضور مولا صاحب زمان هستیم. درسته چشمای ما نمیبینه اون حضرت رو، درسته در پس پرده غیبت اون حضرت، بنابر حکمت هایی که از ما مخفیه، غایب از نظر ما، قرنها سالهاست مخفیه، اما ما در محضرش هستیم، همیشه همه جا احاطه وجودی داره اون حضرت بر ما، یعنی همیشه ما رو میبینه، در همه حال میبینه، همه جا همه جا.
قلب شناس که باشی، دلت را همیشه با یاد حضرتش و دعای برای ظهورش آباد نگاه میداری.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته.
و خدا گفت هر کس عطا و احسان کرد و خدا ترس و پرهیزگار شد، کار او را سهل و آسان می گردانیم. و کلام حق شرط رستگاری شد.
قبول باشه اطاعت و عبادات شما شنوندگان ارجمند. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در ادامه بخش دوم برنامه ها در خدمت شما دوستان هستیم. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @radiogoftogu مراجعه بکنید. همینطور تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه برای شما بارگذاری می کنیم و در اختیارتون قرار می دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید. @radiogoftogu. در خدمت شما دوستان ارجمند هستیم. در ادامه برنامه ها، برنامه که همینک تقدیم شما خواهد شد، برنامه زنده گفتگوی فرهنگی هست. همکاران من در این برنامه آماده هستند، حاضر هستند در استودیو و این برنامه رو با افتخار تقدیم شما می کنم. بشنویم برنامه گفتگوی فرهنگی رو به صورت زنده از رادیو گفتگو.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا آمده است، ای که بخشنده هر جرم و گناهی العف، به پشیمان شدگان نیز پناهی العف، من پشیمان شده ام نیم نگاهی العف، یا الهی و الهی و الهی العف. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در همین سرچراغی برنامه، من امین خرمی که با افتخار میزبان شما در فاصله پیش رو در برنامه گفتگوی فرهنگی هستیم، از طرف خودم و یکان همکارانم عرض قبولی طاعات و عبادات شما نازنینان رو دارم. امیدوارم که پای سفره افطار و سحریتون، من همکارانم و ملت شریف ایران رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. از اینکه همراه و همدل هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم. گفتگوی فرهنگی میکاود، میجوید و مییابد کلان مباحث عرصه فرهنگ و هنر رو و تلاش میکنه که در این کند و کاو، مداقب و کاوش، در همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم کنه. در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی نگاهی داریم به نقدی که ناشران کتاب فروشان به عدم برگزاری طرح ایدانه و بهارنامه کتاب داشتن و همچنین نگاهی میاندازیم به ثبت نام ناشران برای برگزاری نمایشگاه فیزیکی کتاب. در شامگاه 16 روز و شبی که هممون فروردین ماهی هستیم، در سال 1401 خورشیدی، با شما عزیزان همدلیم، زنده و مستقیم از همکنون 20:18:45 تا حوالی ساعت 21 با گفتگوی فرهنگی. مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و بعد مهمان عالی مقام برنامه رو معرفی خواهم کرد و بحث رو آغاز میکنیم. از اواخر بهمن ماه سال گذشته، بهتر بگم قرن گذشته، 1400 خورشیدی، زمزمه‌هایی مبنی بر برگزاری طرح ایدانه کتاب بهانه قدم گذاشتن به نوروز 1401 خورشیدی میانه علاقمندان و دوستداران یار مهربان از یک سو و از سوی دیگر ناشران کتاب فروشان شریده شد. بر اساس رسالت رسانه‌ای، برنامه گفتگوی فرهنگی و همچنین تقاطع فرهنگ، دو برنامه که از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها پخش میشه، این موضوع رو با مسئولان و متولیان خانه کتاب و همچنین معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث و مداقه گذاشت و از زبان تمامی مسئولان شنیدیم که شاهد برگزاری طرح ایدانه یا اگر نتوانستند در تامین منابع طرح بهارانه کتاب خواهیم بود. به هر حال ایام گذشت، یک قرن رو پشت سر گذاشتیم، وارد قرن جدید و نوروز 1401 خورشیدی شدیم، اما خبری از برگزاری طرح ایدانه نبود. در ادامه و در پیگیری با مسئولان بر این مسئله تاکید شد که دارن تلاش میکنن تا بعد از 2 سال وقفه بار دیگر نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو برگزار کنن و میان 2 جایگاهی که میزبانی میکنن از این رخداد، یعنی شهر آفتاب و البته مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بحث‌ها داغ شد و گرم شد تا در نهایت امروز در 16مین روز از فروردین ماه 1401 خورشیدی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و همچنین خانه کتاب خبرگزاری مربوط به حوزه کتاب یعنی ایبنا از زبان جناب دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص کردند که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امسال با پایان ماه مبارک رمضان در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه. پس با این اتفاق و با این روی که شاهد برگزاری طرح بهارانه کتاب هم نخواهیم بود، آنچنان که طرح زمستانه کتاب هم در زمستان 1400 خورشیدی برگزار نشد. در برگزاری طرح‌های فصلی رویکرد و نگرش دومی که در این برنامه پیگیری می‌کنیم، عموماً کتاب فروشان که سهم نخست ارتباط دوستداران کتاب با ناشران رو بر عهده داشتند، هیچ وقت دیده نمی‌شدند و خب خریدار، یعنی منی که قرار بود کتابی رو تهیه بکنم، به شکل مستقیم از طریق درگاه الکترونیکی با خود ناشر سر و کار داشتن و حذف شدن حلقه کتاب فروشان با وجود ویترین بسیار بسیار محدودی که کتاب فروشان ما دارن و ضربه‌ای که اقتصاد کرونا به اقتصاد نشر ما طی 2 سال حضورش زده بود، کمی بیش از پیش این نقدها رو تا دامنه اعتراض هم پیش برد. همه اینها رو دست به دست هم دیگه دادیم و زلفشون رو گره زدیم تا مبحث نقد و اعتراض ناشران کتاب فروشان به عدم برگزاری طرح بهارانه و ایدانه کتاب از یک سو و در نهایت ثبت نام ناشران برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت و خرداد امسال ان شاء الله رو به بحث بگذاریم. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای موسی محمدی، مدیر محترم انتشارات چاپار، که شرف حضور دارن در استودیو. به فراخور بحث البته مهمان عالی مقامی نیز از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. جناب محمدی سلام، شبتون بخیر باشه، عرض قبولی طاعات و عبادات، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم، در خدمت شما هستم، امری باشه در خدمت شما هستم.
سپاس از ما، خدمت طریق ماست. نخست مپس اولی که مطرح کردم، یعنی عدم برگزاری طرح زمستانی که بعدش رو از زبان مسئولان شنیده بودیم، در نهایت ارجاع دادن به برگزاری طرح ایدانه یا بهارانه که هر دوی این طرح‌ها برگزار نشد. به اعتقاد شما برگزار نشدن این دو طرح در سایه یا به بهانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران میتونه توجیه پذیر باشه، یا احساس میکنید که شاید مسائل مالی، عدم تامین بودجه و یا موارد دیگر در عدم برگزاری این طرح‌ها دخیل بوده؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید بودجه‌ای که برای این موضوع اختصاص میدن خب محدوده، باید تصمیم بگیرن آیا بودجه‌ای بدن به این حوزه یا ندن.
بله.
حوزه خب بالاخره محدوده، تو چون بهار پارسال برگزار شد، تابستون هم برگزار شد، زمستان و عید برگزار نشد، حالا بودجه‌ای که مونده بهتره خب برای این نمایشگاه اختصاص بدن، یا باید مثلا افزایش میدادن بودجه رو و به مثلا عید و این هم اختصاص میدادن. ولی خب حالا دیگه شرایط اقتصادی کشور و شرایط کرونا اینا محدودیت هایی ایجاد کرده که انجام نشده.
شما بجز این که مدیر انتشارات هستید، خودتون ویترین یا کتاب فروشی دارید یا فقط شبکه توزیع کتاب های شما رو بین کتاب فروش ها تقسیم میکنه؟
بله نه، من ویترین ندارم، البته ویترین محدودی داریم چون من یکم تخصصی کار میکنم.
بله.
کتاب ما تو بازار کمه، مشتری مستقیم یه تعداد مشتری به ما مراجعه میکنه، البته الان شبکه‌های اینترنتی، سایت‌های اینترنتی اینا هم تو فروش خیلی کمکمون میکنن، ولی خب این باز مشکلی ایجاد میکنه برای کتاب فروش. ما در نهایت به کتاب فروشی ها وابسته هستیم، کتاب فروشی باید تقویت بشه، کتاب فروشی محله و اینا از بین برن دیگه خب مشکل پیدا میکنه. ولی خب برای خود ما، خودمون سایت داریم، سایتای دیگه کتابامون معرفی میکنن، میان خرید میکنه، نه اینا کمکمون میکنه.
بسیار عالی. قریب 20 طرح فصلی از زمان آغاز این طرح برگزار شد. من دو نمایشگاه مجازی کتاب تهران رو میخوام کنار بگذارم. به اعتقاد شما برگزاری طرح‌های فصلی میتوانست کمک بکنه به اقتصاد نشر ما در ادامه، به کتاب فروشان و همچنین ناشران، یا مثل اغلب ناشران دیگر شما اعتقاد دارید که این رفتار بیشتر یک رفتار مسکنوار بوده؟
خیلی تأثیر نداره. توی سری حوزه ها خوبه، تو حوزه عمومی و کودک خوبه، یا شاید من فقط میبینم. مثلا این طرح‌های حمایتی توی ناشران دانشگاهی خیلی تأثیر نداشته. تو مثلا فکر کنم شاید تا حوزه کتابای مذهبی تأثیر نداشته، بیشتر تو کتابای عمومی و رمان و روانشناسی اینا تأثیر گذاشته. باید یه کاری بکنم. خب مثلا یکی از آسیبایی که چه دانشگاهی میبینن اینه که علاوه بر این حمایتایی که وزارت ارشاد میکنه، خود دستگاه‌های دولتی، کتابخونه‌های دولتی باید بتونن بودجه داشته باشن، خرید کنن از ناشرای دانشگاهی یا کتابخانه‌های عمومی. مثلا نهاد کتابخانه عمومی کشور بتونه حمایت کنه از این سری کتاب‌های تخصصی دانشگاهی، بین دانشگاهی و عمومی حمایت کنه، کافیه، مناسبه. خب ولی با توجه به شرایط اقتصادی کشور الان حمایت خیلی محدوده، مشکل دارن.
یعنی در حقیقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری از ناشرانی که به شکل تخصصی کار چاپ و نشر کتب دانشگاهی رو دارن حمایت مستقیم نمی کنه، حتی در حوزه خرید فقط کتاب هاشون.
بله، نه اصلا حمایت نمی کنه، اصلا جز شر وظایفش نیست و حمایت نمی کنه. و این حوزه هم یه حوزه که نه وزارت ارشاد مثلا خیلی دوست داره حمایت کنه، چون مثلا ریاضیات مهندسی،
بله،
وزارت ارشاد خیلی علاقه نداره حمایت کنه، از رمان و کتابای عمومی و اینا حمایت میکنه. این حوزه مثلا تو اون حوزه که شما دنبالش هستین، توی اون طرها واقعا حمایت نمیشه این حوزه های کتاب.
چاپار ناشر تخصصی دانشجویی هستش، دانشگاهی هستش؟
بله، دانشگاهی هست، در حوزه علم اطلاعات و دانشناسی، کتابداری، فناوری اطلاعات، آیتی اینا کار میکنه.
من تا جایی که اطلاع دارم اتحادیه شما دارید، یعنی اتحادیه ناشران دانشگاهی، صنف شما برای احقاق حقوقتون، من الزاما فقط منظورم جذب حمایت از سوی وزارت آموزش عالی نیستش، به شکل کلی درگیر کردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی و البته وزارتخانه مطبوع شما برای این مسئله اقدامی کرده؟
اقدام کردیم، خیلی هم پیگیری کردیم، ولی واقعا خب شرایط اقتصادی
هنوز آقای دکتر حسینی نی که مدیر انتشار دانشگاهی،
ببین ما یه اتحادیه ناشران دانشگاهی داریم، بله، که به فراخور عوض میشه آقای حسینی نی، اون یه ناشره
ولی تا جایی که میتونم رئیس اتحادیه ناشران دانشگاهی هم هستن.
یه مدت بود، بله،
بودش، بله، بسیار،
ولی خب حمایت نمیشه، چون وزارت علوم به صورت متمرکز حمایت نمی کنه. باید یه بودجه اختصاص بده به کتابخونه ها و به کتابخونه ها مثلا بگه که شما باید خرید کنید. به من خودم ناشر دانشگاهی هستم، توی ناشرهای دانشگاهی تقریبا حرفی که میزنم برای همه مصداق داره، یک کم مال من بیشتره. من مثلا پارسال اگر 100 میلیون تومان کتاب، وقت نمایشگاه فیزیکی بود، 100 میلیون تومان کتاب فروختم،
بله،
20 میلیون تومانش به مردم فروختم، 80 میلیون تومان دیگه شو دانشگاه از من خریدن، 100 تا مثلا 2 میلیون تومان از من خریدن، یا حتی دانشگاهی بوده که مثلا 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان خریده، بله. اینا اگه حذف بشه خب ناشرای دانشگاهی خیلی به مشکل میخورن.
خب قطعاً خرید کتاب از سوی دانشگاه ها که قطع نمیشه. حالا یه خود برگردیم بنیادی تر به این مسئله نگاه کنیم. هرچند شما به این نکته اشاره کردید که برگزاری طرح‌های فصلی قشر مشخصی از ناشران، مثل ناشران عمومی یا ناشران کودک و نوجوان رو بیشتر منتفع میکنه، اگر نفعی البته براشون داشته باشه، و فصلی دیگر از فراموش شما به این مسئله اشاره داشتید که شما و ناشرانی مثل شما که خودشون به شکل خاص ویترین ندارن، به کتاب فروشان به نوعی نیازمندن که آثارتون رو در اختیار حالا متولیان ام دوستداران این مسئله در حقیقت قرار بدهند. با این رویکرد و با این نگاه چون به حال اصلی ترین سیاستی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازوی اجرایش معاونت فرهنگی در نهایت خانه کتاب در برگزاری طرح‌های فصلی داشت، مبحث حمایت از بدنه ناشران و مشخص نکرده بود که فقط باید ناشران عمومی یا ما فقط ناشران عمومی و ناشران کودک و نوجوان رو می‌بینیم. یکی دو دوره برگزار نشده، عرض کردم بیش از 10 دوره این طرح‌های فصلی برگزار شده. تا این مدت ما اعتراضی از سوی بدنه ناشران دانشگاهی ندیدیم. نقدی که شما